ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم و به برنامه ویژه رادیو فردا درباره تحولات ایران خوش آمدید. امروز یک شنبه 26 بهمن 1404 برابر با 15 فوریه 2026 است و مانند روزها و ساعتهای گذشته در 60 دقیقه آینده با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل‌های مربوط به تحولات ایران با شما خواهیم بود. در آغاز خلاصه از اخبار روز با شاهین بشیری.
با سلام. شهرهای مونیخ آلمان، تورنتو کانادا و لس‌آنجلس آمریکا روز شنبه شاهد تجمع 10,000 نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از معترضان در ایران بودند. در شهر مونیخ و همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی بین‌المللی در این شهر، حدود 250,000 نفر در تظاهراتی که سخنران اصلی آن شاهزاده رضا پهلوی بود شرکت کردند. پلیس تورنتو هم تعداد شرکت کنندگان در تجمعی که در منطقه نورث یورک تورنتو برگزار شد را حدود 350,000 نفر اعلام کرده است. آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، روز شنبه گفت کشورش خواهان تغییر حکومت در ایران است، اما حاضر نشد بگوید آیا از حمله نظامی احتمالی آمریکا حمایت خواهد کرد یا نه. خانم آناند که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده، در گفتگو با روزنامه گلوب اند میل گفت: ما تا زمانی که تغییر رژیم رخ ندهد روابط دیپلماتیک با ایران را از سر نخواهیم گرفت. همین. کانادا 14 سال پیش روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در سال 98 که طی آن چندین شهروند کانادایی جان باختند، روابط اتاوا با تهران تیره‌تر شد. وزیر خارجه کانادا همچنین از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه 7 فرد مرتبط با دولت ایران خبر داد و گفت تمرکز کانادا در منطقه خاورمیانه بر سرکوب حقوق بشر است. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران، روز یک شنبه در پیامی در شبکه اینستاگرام تأکید کرد که به برنامه شخصی ترامپ جهت حمله نظامی به ایران اعتمادی ندارد. این فعال حقوق بشر با اشاره به متن فصل 7 منشور سازمان ملل متحد درباره تهدید علیه صلح یا نقض صلح در یک کشور و امکان مداخله بشر دوستانه توضیح داد تصمیم گیری در موارد یاد شده با شورای امنیت است که ممکن است با وتوهای پی در پی به بنبست برسد. او در ادامه در حساب اینستاگرامی خود نوشت: حمله نظامی ترامپ به دلایل مختلفی جایگزین مناسبی برای فصل 7 منشور نیست. محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، گفته است از 33 کادر درمان بازداشت شده در دیماه 11 نفر آزاد شدند. آقای رئیس زاده تأکید کرده است که هیچ یک از اعضای جامعه شناسی به دلیل ارائه خدمات درمانی بازداشت نشدند و خط قرمز سازمان نظام پزشکی برخورد یا بازداشت کادر درمان به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای آنان است. این در حالی است که به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ و شاهدان عینی که رادیو فردا شهادت برخی از آنها را منتشر کرده، در جریان اعتراضات دیماه نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حمله کرده و تعدادی از کادر درمان را به دلیل کمک به مجروحان بازداشت، تهدید و یا احضار کردند. بسیاری از مجروحان هم به دلیل نگرانی از بازداشت و تشکیل پرونده های قضایی به مراکز درمانی مراجعه نکردند. و علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در صحن علنی درباره سفرهای مشکوک مدیران به خارج از کشور هشدار داد. آقای بابایی گفت در این شرایط مدیرانی که سفر می‌کنند باید خروجی و اهداف سفرشان را گزارش دهند، زیرا بعضی از این سفرها مشکوک است.
خبرها را شنیدید از شاهین بشیری.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
روز شنبه در قلب اروپا 10,000 ایرانی از شهرها و کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا صدای واحد از خواست تغییر در ایران را به گوش جهانیان برسانند. این اجتماع گسترده در ترزین ویزه مونیخ همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و حضور شاهزاده رضا پهلوی جلوه‌ای از همبستگی بخشی از جامعه ایرانی خارج از کشور بود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
ترزین ویزه در قلب مونیخ 200 سال است که تاریخ ساز بوده. این مکان نه تنها محل برگزاری یکی از بزرگترین فستیوال‌های فولکلور جهان اکتوبر فست است، بلکه در طول تاریخ 200 اخیر آلمان مکانی بوده که روزی 60,000 نفر علیه جنگ جهانی اول در آن شعار دادند و روزی آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی الحاق اتریش را در آنجا اعلام کرد. اما روز شنبه این ایرانی‌های ساکن آلمان و سایر کشورهای اروپایی بودند که نام خود را با ترزین ویزه گره زدند. ایرانیانی که در تونل‌های زیر زمین مترو شعار دادنشان را شروع کردند. ده‌ها هزار ایرانی با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و پلاکاردهایی که عکس شاهزاده رضا پهلوی و البته کشته شدگان ماه گذشته و سال‌های اخیر در ایران بر آن نقش بسته بود، در ترزین ویزه جمع شدند، شعار دادند و سعی کردند تصویری از اتحاد را چه به داخل ایران و چه به جامعه جهانی ارائه دهند. بسیاری از ایرانیانی که به گواه پلیس آلمان تعداد آنها حدود 250 هزار نفر تخمین زده شد، از هواداران رضا پهلوی بودند که اینجا در مونیخ با عنوان رهبر اپوزیسیون دموکراتیک ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده بود. اما در میان این هزاران نفر کسانی هم بودند که با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی صدای خود را بلند کرده و میگویند نه برای فرد بلکه برای ایران به خیابان‌های مونیخ آمدند تا شاید همانطور که شعار پادشاهی خواهان میگوید این آخرین نبرد باشد. شاهزاده رضا پهلوی پس از گروه کثیری از هنرمندان و سیاستمداران و شخصیت‌های هوادار خود در جمع ایرانیان زیر باران حاضر شد و سخنرانی کرد. سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام هم از چهره هایی بود که به این گرد همایی آمده بود و در حمایت از ایرانیان سخنرانی کرد. این گرد همایی ساعتی پس از یک کنفرانس خبری برگزار می شد که در آن رضا پهلوی به پرسش برخی خبرنگاران پاسخ گفت، اما در مواردی هم پاسخ صریحی به پرسش ها نداد. وقتی یک خبرنگار فرانسوی درباره رویکردش به حکومت پدرش پیش از سال 1357 و گزینه بودن نظام مشروطه سلطنتی پرسید، گفت او درباره آینده صحبت می کند و چرا باید به گذشته پرداخت، و البته اضافه کرد که در هر روند دموکراتیکی همه گزینه ها می تواند وجود داشته باشد و مشروطه سلطنتی هم یکی از آنهاست.
So as long as you're coherent with democratic principles, there are multiple options on the table. Why should we eliminate one?
یا در جای دیگر، وقتی خبرنگاری درباره تخریب زیرساخت‌های ایران و هزینه انسانی در یک حمله نظامی احتمالی پرسید، گفت الزاماً این چنین نخواهد بود و رویکرد خود درباره درخواست کمک بین‌المللی را اینگونه توضیح داد.
بنابراین این کمک خارجی به مفهوم از بین بردن نیروهای سرکوب لازمه. این که تأسیسات مملکت و زیرساخت‌ها از بین، اصلا هدف این نبود. تنها بخشی هم که یه مسئله مهم بود از دید دو تا کشور علل خصوص اسرائیل و امریکا، و اونم مسئله تسلیحات اتمی بود، اون داستان دیگری است. برای ما آزادی است که مطرح است و این کمکی است که از جهانیان می‌خوایم که این بار بیان و طرف درست تاریخ قرار بگیرن و حامی مردم ایران باشن، نه اینکه به دنبال مماشات باشن.
رضا پهلوی میگوید او پلی برای گذار است و این صندوق رای در آینده بعد از جمهوری اسلامی است که تعیین کننده سرنوشت ایرانیان خواهد بود. فرزند آخرین شاه ایران میگوید او خواستار حمایت بین المللی از شخص خودش نیست، بلکه خواستار حمایت آنها از مردم ایران است. به هر حال مونیخ فرصتی برای آقای پهلوی بود تا برای این حمایت چه از خودش و چه از مردم ایران تلاش کند. تنها دیدار او با یک مقام بلندپایه در مونیخ که رسانه‌ای شد، گفتگویی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بود که خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است.
گزارش هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ و تظاهرات ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در مونیخ را میشنیدیم. اما همزمان با تظاهرات مونیخ در دیگر شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا هم تظاهرات‌های مشابهی برگزار شد که خلاصی از آنها را از نسرین افشار میشنویم.
هزاران ایرانی روز شنبه همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای روز جهانی اقدام در شهرهای مختلف جهان تجمعات گسترده‌ای برگزار کردند تا حمایت خود را از اعتراضات داخلی در ایران نشان دهند و صدای مطالبات مردم را به جوامع بین المللی برسانند. این تجمعات در تورنتو، لس آنجلس، مونیخ، واشنگتن، ونکوور، بروکسل، لندن، اورلاندو، شارلوت، سیاتل، بریزبن، سیدنی و اوکلند برگزار شد. در تورنتو یکی از سه کانون اصلی تجمعات شرکت کنندگان با وجود سرمای نزدیک به صفر درجه در خیابان‌ها حاضر شدند. پلیس این شهر شمار شرکت کنندگان را نزدیک به 350 هزار نفر تخمین زد و داگ فورد نخست وزیر آنتاریو با انتشار تصاویری از حضور خود در این تجمع حمایت خود را برای حقوق بشر و آزادی در ایران اعلام کرد. در ونکوور حدود 45 هزار نفر و در لس آنجلس بیش از 300 هزار نفر در این تجمع ها شرکت کردند. همچنین در واشنگتن حدود 30 هزار نفر در راهپیمایی حضور داشتند. در مونیخ آلمان 250 هزار نفر در سرمای نزدیک به صفر درجه گرد هم آمدند و شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر را گرامی داشت. اما در اوکلند نیوزلند شهره آقداشلو بازیگر سرشناس ایرانی و معاون نخست وزیر حضور داشتند و همچنین نخست وزیر نیوزلند اعلام کرد که دولت کشورش بحث درباره تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی را در بالاترین سطح پیگیری کرده است. در بروکسل مخالفان ایرانی مقابل ساختمان پارلمان اروپا تجمع کرده و به یاد کشته شدگان اعتراضات دی ماه یک دقیقه سکوت کردند و شعارهایی مانند زن زندگی آزادی سر دادند. از سوی دیگر نور پهلوی فرزند شاهزاده رضا پهلوی در لس آنجلس گفت شیرمردان و شیرزنان ایرانی زیر آماج گلوله ها برخاست، چرا که زندگی در سایه این رژیم زندگی نیست. اما تجمعات روز شنبه با وجود فاصله های جغرافیایی و شرایط جوی سخت نشان داد که ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم داخل ایران متحد شده اند و خواستار جلب توجه و همکاری جامعه بین المللی برای تحقق آزادی، حقوق بشر و دموکراسی در ایرانند.
تظاهرات ده ها هزار تن از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در اروپا، آمریکا و کانادا. گزارش نسرین افشار را می شنیدید. همزمان با تظاهرات مونیخ و سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگوی داشت با شهرام خلدی، استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریوی کانادا، درباره شرکت کنندگان در این تظاهرات ها و خواسته های آنها که با هم می شنویم.
وقتی که توی سیاست تطبیقی و تاریخ جنبش های سیاسی ما نگاه میکنیم، چه در کشور خودمون چه در جاهای دیگه، معمولا در این برهه های تاریخی حتی اونهایی هم که تردید دارند پیوستن به جنبش ها. و ما توی فضای اجتماعی هم، حالا این که من عرض میکنم خیلی انکدوتال، خیلی نمونه ای هست، ولی خیلی ها بودن که گفتن ما با به قول خودشون آقای پهلوی و کسانی که دوروبر ایشون هستن موافق نیستیم ولی معتقدیم که به این جمع میپیوندیم. خیلی های دیگه هم و پیوستن، گفتن چیزی حدود 250 هزار نفر که اکثریتشون ایرانی بودن در مونیخ هستن. غیر ممکن هست که همه این 250 هزار نفر سلطنت طلب یا پادشاهی خواه یا پهلوی خواه یا هر چی که اسمشون رو بگذاریم از نظر طرفداری شاهزاده رضا پهلوی باشند. قطعا یک قسمت مشخصی یا قسمت قابل توجهی فقط به خاطر نام پهلوی، فقط به خاطر پادشاهی خواهی و اینجور چیزا اونجا نیستن. ایدئولوژی های دیگه، گرایش های دیگه هم هستن. دیروز شاهزاده رضا پهلوی گفتن که در ایران آینده صندوق رای همه چیز رو تصمیم میگیره و خانم نرگس محمدی میتونن رئیس جمهور بشن یا نخست وزیر بشن، بسته به اون چیزی که مردم رای میدن. من فکر میکنم اون چیزی که ایشون گفتن توی صحبت امروزشون، سخنرانی امروزشون، این یک صدایی، یک صدا بودن به معنای تک صدا بودن نیست. متاسفانه کسانی که از ترومای 57 به شدت رنج میبرن، و این یه ترومای عمومی هست و باید ما این رو بپذیریم، بعضی هاشون،
البته من دیدم آقای خلدی، آقای خشایار دهیمی از نویسنده های سرشناس هم اشاره کرده بودن که هر اتفاقی بخواد بیفته که برمیگرده به اکنون و آینده، تا مسئله، یعنی تا تکلیف ما با 57 مشخص نشه و اون مسئله 57 رو حل نکنیم، موضوعشو، میتونه تبدیل بشه به یک حالا وضعیتی مشابه. آیا ما میتونیم چنین دیدگاهی هم داشته باشیم؟ چون شما از ترومای 57 میگید.
همون بله، و شما میدونید که من رساله‌مو در این مورد نوشتم. من فکر نمی کنم، ببینید، من میدونم که ما به خاطر فرهنگ استبداد زده‌ای که کشورمون هزاران سال داشته، طبیعتاً یه عده‌ای از کسایی که به خصوص سابقه چپ دارن خیلی پارانوید شدن، ولی و به خصوص که اونایی که سابقه چپ داشتن رفتن با آقای خمینی پیوستن. حالا یک عده‌ای از اونها اومدن پارسال تو مونیخ گفتن که من جمهوریت رو، مفهومش رو، از شاهزاده رضا پهلوی درک کردم. من خودم در یک گفتگوی طولانی 4.5 ساعت که 3-4 سال پیش با ایشون داشتم، کاملا متوجه شدم که مسئله جمهوریت و مشروطگی فرای مدل حکومت برای ایشون خیلی مهم هست، و من فکر می‌کنم مردم از تبلیغات جمهوری اسلامی عبور کردند، و این همبستگی ملی که ما میبینیم، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، ایران خواهی است، تمامیت خواهی نیست. و پرسش این هست که ما اجازه بدیم صدای همدیگر رو بشنویم، چون همونجوری که خود شما هم دیگه تحصیلات دارید در این مورد، میدونید جان ژاک روسو، حالا من دارم نقل به مضمون میکنم، میگه اونجایی که قرار باشه همه با هم حرف بزنن، هیچ کس صدای همدیگر رو نمیشنوه. من فکر میکنم که ما وارد این سنت پارلمانتاریانیسم همدیگر رو شنیدن داریم میشیم، و به نظر من میرسه که اگر یک کمی خوشبین باشیم میتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم با هم دیگه، و بریم به سمت اون دوران گذاری که حداقل برای اون دوران گذار ایشون، شاهزاده رضا پهلوی، قول دادن که تا آخرش با مردم ایران باشن. و به نظر من این فرصتی هست، این بزنگاه تاریخی هست که باید افکار عمومی جهان رو با این تجمع‌ها ما به نفع خودمون بسیج بکنیم.
چقدر فکر میکنید چون این تجمع‌هایی میتونه چون این کاری رو بکنه؟ این اولین بار نیست که حالا این تجمع در مقیاس خودش خیلی بزرگتره، قابل قیاس با تجمع‌های پیشین نیست، اما ما در زن زندگی آزادی هم تجمع به نسبت کوچکتر اما بزرگی رو دیدیم در برلین، اما اینها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چه تصویری رو میتونه بسازه؟ آیا این تصویر، چون شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌های خودش از مداخله بشردوستانه بارها صحبت کرد، از دونالد ترامپ درخواست کرد که اقدامی رو که در موردش صحبت میکنه انجام بده، آیا این همه اون راهیه که به هر حال جامعه ایرانی بیرون از ایران میتونه بره برای اینکه یک اقدامی صورت بگیره تا نظام جمهوری اسلامی فرو بپاشه؟
و بیشتر از اون، بله. ببینید، مشکلی که در زن زندگی آزادی وجود داشت این بود که، و من یکی از منتقدان بسیار پرسر و صدا و سرسخت منشور جورج تاون بودم، کلمه همبستگی ملی در اون منشور به کار برده نشده بود. خیلی از ماها که معتقد بودیم به خاطر بیش از اندازه چند صدایی شدن اروپایی ها دائم در اون موقع کانادایی ها، من با رهبران سیاسی کانادا در ارتباط بودم، از من میپرسیدن که بالاخره رهبر این جنبش کیه، و بعد یه دی میومدن میگفتن انقلاب تک رهبری نداریم، و من پاسخم این بود
که البته اون موقع صحبت از اینم میشد دیگه، میگفتن اولین جنبش بی سر هستش، و ضمن اینکه اشاره میشد به شیوه های به شکل جدید
دیگه. البته اشتباه میکردن دیگه، برای اینکه جنبش هایی که خیلی در اروپای شرقی به وجود آمد چندین رهبر داشت، فقط مثلا لخ والسا که نبود، که چندین رهبر دیگه هم بودن توی لهستان. حالا لخ والسا بیشتر به دنیای خارج شناخته شده بود، یا فقط واتسلاف هاول که نبود در چکسلواکی، چندین رهبر دیگه هم بودن. انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا، دیگه خود شما بهتر از من میدونید چند رهبری بودن. هیچ انقلاب کلاسیک موفقی نداشتیم که نتیجه به خصوص دموکراتیک پیدا بکنه و لزوماً تحت یک رهبر باشه. اتفاقی که افتاده اینجا بقیده من این هست، و این نگرانی دیگر رهبران اپوزیسیون رو من میخوام بهش پاسخ بدم. هیچ اشکالی نداره که اونها بیان و با ایشون همکاری رو کنن و ایشون سخنگو باشن، چون در نهایت کسی نام دیگران رو صدا نکرده. وقتی که کسی جاوید شاه گفته، منظورش جسد پیکر مومیایی شده یه رضا شاه که معلوم نیست کجا دفن شده نیست، منظورش پیکر محمد رضا شاه نیست، منظورشون همین شاهزاده ای هست که حتی توی پروتکل ها به ما گفتن که ننویسن کینگ رضا پهلوی، نگن رضا شاه دوم. برای همین پروتکل های تجمع ها قربان، وقتی که انقدر ایشون در این مورد اصرار دارند که به اصطلاح چیز باشه، خودشون رو جز این که صدا و پژواک مردم ایران باشند نمیدونند، و بقیده من دست ایشون دراز هست به سمت همه دیگران، و این بهانه جویی ها رو در مورد این که برند پهلوی شناخته شده است در سطح دنیا باید کنار گذاشت. بالاخره یک سکانداری احتیاج داره در شرایط فعلی.
نظرات شهرام خلدی، استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل در اونتاریو کانادا را میشنیدید درباره تظاهرات روز شنبه در مونیخ و شعارها و خواستهایی که مطرح شد.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
پیامدهای اعتراضات دیماه که هزاران کشته و مجروح به جا گذاشت همچنان در محافل سیاسی داخلی و بین المللی مورد بحث و بررسی است. گستره این حرکت اعتراضی و مشارکت اقشار و طبقات مختلف در آن، شعارهای مطرح شده و عملکرد معترضان و نیروهای حکومتی از جمله موضوعهایی هستند که نیاز به بررسی و ارزیابی دقیق دارند. گفتگویی داشتم با هادی زمانی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی و الگوهای توسعه در لندن، و نخست نظر او را درباره ویژگی‌های بارز اعتراضات دیماه و نقش طبقات مختلف اجتماعی و طبقاتی در آن جویا شدم.
از نکات بدیهی شروع بکنیم، این اعتراضات بسیار گسترده بود، هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ دامنه شرکت کنندگان که اقشار بسیار متنوعی رو در بر گرفته بودش. از طرف دیگه خشونتی که حکومت به خرج دادش غیر قابل تصور بودش، به نسل‌کشی تقریبا اقدام کردش. اعتراضات با جنبه اقتصادی شروع شدش، ولی خیلی سریع سیاسی شدش، یعنی در حقیقت ما با یک جنبش اقتصادی سیاسی مواجه بودیم در مقایسه با جنبش مهسا که یک جنبش هویتی و سیاسی بودش. اقشار متفاوتی، تقریبا تمام اقشار در این شرکت کردند، از بازاریان گرفته که عملا با حرکت بازار شروع شدش، ولی خیلی سریع صفای متعددی به اون پیوستند، حقوق بگیران، موز بگیران، به خصوص حقوق بگیران و موز بگیران کم درآمد و اقشار فرودست جامعه حضورشون کاملا برجسته بودش، دانشجویان به اون پیوستند، و عمل خیلی سریع دامنه اون تقریبا تمام اقشار دربر گرفتش. در مقایسه با حرکت‌های قبلی بسیار رادیکال‌تر از حرکت‌های قبلی شدش، به این معنا که صدای رادیکال ساختار شکننده که خواهان تغییر کامل حکومت باشه در این حرکت نسبت به حرکت‌های گذشته پررنگ‌تر قوی‌تر بود. صداهای دیگه هم وجود داشتن ولی در مقایسه با جنبش‌های قبلی این صدای رادیکال نسبتاً قوی‌تر شده بودش.
به نظر شما نقش طبقه متوسط در این دور از اعتراضات چقدر برجسته بود؟
طبقه متوسط یه حالت دوگانه داره. از یه طرف طبقه متوسط در ایران به علت فشارهای اقتصادی ضعیف شده، تحت فشار خیلی شدید هستش، ولی از طرف دیگه مطالبات سیاسی که معمولاً طبقه متوسط نماینده اون هستش در این جنبش حضور داشتش. مطالبات آزادی، آزادی‌های سیاسی، مطالبات آزادی‌های اجتماعی کاملاً پررنگ بودش، ولی در مقایسه با جنبش مهسا طبقه متوسط شرکتش کمتر از جنبش مهسا بودش.
آقای زمانی، اصولا در دو سه دهه گذشته جامعه ایران از نظر طبقاتی دچار چه تغییر و تحولاتی شده و دلیل یا دلایلش چی هست؟
یکی از مواردش خیلی چشمگیره، همه که خدمتون گفتم که طبقه متوسط به شدت کوچکتر شده و دلیل اون هم بحران‌های اقتصادی و وضعیت رکود اقتصادی شدید، تورم شدید، بیکاری شدید و موارد اینگونه هستش. برای مثال مثلا درآمد سرانه رو در نظر بگیرید، به شدت افت پیدا کرده نسبت به دوران قبل از انقلاب. طبقه متوسط شدیداً کوچکتر شده، در مقابل طبقه فروده است بسیار گسترده تر شده، حاشیه نشینی بسیار گسترده تر شده در کنار شهرهای بزرگ، امنیت شغلی به شدت کاهش پیدا کرده به خصوص در میان جوانان، نرخ بیکاری در بین جوانان از حدود مرز شاید 30% هم فراتر رفته باشه، حس بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی شدیداً افزایش پیدا کرده که این رو در شاخص‌های اقتصادی به راحتی میتونید ببینید. از شاخصی جینی گرفته که فاصله درآمد دهک‌های متفاوت، شدیداً فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده، طبقه متوسط کوچک شده، فرودست بزرگ شده، و در مقابل یک طبقه سرمایه‌دار پارازیتی که شدیداً وابسته به رانت‌های دولتی است، شدیداً گسترش پیدا کرده و انحصار اکثر فعالیت‌های اقتصادی رو در دستش گرفته.
اشاره کردید به جابجایی طبقاتی. این نوع جابجایی طبقاتی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده، در آینده میان مدت و بلند مدت برای جامعه ایران چه پیامدهایی خواهد داشت؟
چنانچه این روند ادامه پیدا بکنه، کوچک شدن طبقه متوسط مسئله دموکراسی رو، تداوم و پایداری دموکراسی رو میتونه در آینده با چالش روبرو بکنه. پرچم‌دار و پایگاه اصلی دموکراسی در ایران طبقه متوسط هستش، و اگر این وضعیت بهبود پیدا نکنه و طبقه متوسط رشد پیدا نکنه، این در آینده ما چالش های بسیار خواهیم داشت و احتمال داره که با یک نوع رادیکالیسم نسنجیده در جامعه روبرو بشیم، حرکت های تند سیاسی که خب این نمیتونه به دموکراسی بیانجامه. این چالشی هستش که باش روبرو خواهیم شدش. اما از طرف دیگه به علت ماهیت حکومت که آزادی های سیاسی رو شدیداً سرکوب کرده، آزادی های اجتماعی رو از بین برده، در این حالی که طبقه متوسط کوچک شده، مطالبات طبقه متوسط، بخشی از مطالبات طبقه متوسط رو در سایر اقشار جامعه میتونید به وضوح ببینید و این میتونه به عنوان یک عامل کنترل کننده حرکت بکنه. اما در بلند مدت کوچک شدن طبقه متوسط یک زنگ خطری برای آینده الگوی توسعه آینده اقتصاد ایران هستش.
موضوع دیگه هم راجع به اقتصاد دولتی و نیمه دولتی هست و کنترل بخشی از اقتصاد ایران از طرف نهادهای امنیتی نظامی مثل سپاه و از طرف دیگه اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، به نظر شما چه تأثیری بر روند توسعه در ایران گذاشته در دو سه دهه اخیر؟
توسعه رو بسیار ناموزون کرده. اولا آهنگ توسعه اقتصادی ایران رو کند کرده، فعالیت انحصاری نیروهای نظامی باعث شده که خلاقیت توسعه در ایران آهنگش کند بشه، به سمت یک روند توسعه رانتی ما حرکت کردیم. مقدار زیادی از بودجه کشور در فعالیت‌های نظامی به هدر میره و در مجموع یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی کشور و مهمتر از اون فساد سیستماتیکی هستش که اقتصاد ایران باش مواجه شده و این فساد سیستماتیک با و ناکارآمدی ناشی از اون تأثیر بسیار شدید روی آهنگ رشد اقتصادی کشور داشته و خواهد داشت.
آقای زمانی، عدم وجود تشکل‌های سیاسی و احزاب چه نقشی در توسعه یافتگی یا عقب ماندگی جوامع مثل ایران داره؟ مثلا وقتی ایران رو با کشور همسایه ترکیه مقایسه میکنیم، حدود 100 سال پیش آتاتورک خودش حزب جمهوری خواه خلق رو تشکیل داد و بعدش احزاب زیادی در ترکیه تشکیل شدن و در چند دهه اخیر هم شاهد هستیم که توسعه و پیشرفت در ترکیه خیلی سریعتر از بقیه کشورهای منطقه بوده. از طرف دیگه کشورهایی مثل امارات متحده عربی و قطر رو داریم که تشکل‌های سیاسی در اونها اصولاً وجود نداره ولی به نوعی از پیشرفت و توسعه رسیدن. جایگاه ایران کجاست اینجا؟
در مورد ایران باید روی ویژگی‌های ایران متمرکز بشید. به نظر من ضعیف بودن تشکل‌های سیاسی باعث میشه که حرکت‌هایی که اعتراضاتی که در مقابل جمهوری اسلامی مطرح میشه اینها حالت موجی پیدا بکنه، نتونه تداوم لازم رو داشته باشه. مثلا هر چند سال یک بار یک موج بزرگ شروع میشه، فاصله هاش کوچکتر میشه، الان به یک سال اینها رسیده ولی تداوم لازم رو پیدا نمیکنه. نبود این تشکل‌های سیاسی کار رو دشوار میکنه که یک حرکت سیاسی که شروع میشه بتونه به طور منظم و برنامه‌مندی تداوم پیدا بکنه بدون اینکه دچار وقفه بشه و حکومت رو قدم به قدم به عقب بنشونه. این کاملا واضحه. شما میبینید که با موجهای متعددی مواجه هستن و یکی از دلایل اصلی اونها همین ضعف تشکل‌های سیاسی هستش که باعث میشه حرکت‌های مردم خودجوش باشه و نتونه اون برنامه ریزی لازم رو داشته باشه که بتونه تداوم پیدا بکنه. پیامد دیگه این مسئله این هستش که هزینه‌ای که مردم میپردازن بسیار بالا میشه. نبود تشکل‌های سیاسی باعث میشه که نشه این اعتراضات رو به راحتی رهبری کردش تا هزینه ای رو که مردم میپردازن پایین آوردش. حرکت ها حالت خودجوش داره، هزینه بالایی میپردازه و تداوم لازم رو نداره. از طرف دیگه در بلند مدت باعث میشه که حتی اگر مردم پیروز در خیابان هم پیروز بشن، ممکنه با شرایط مواجه بشن که دقیقا ندونن گام بعدی باید چی باشه و مطالبه بعدی باید که روی میز گذاشته میشه چه باشه. در مجموع یکی از بزرگترین نقاط ضعف ما ضعف تشکل‌های سیاسی متاسفانه. چنانچه ما بر این ضعف غالب نشیم، شانس این که بتونیم با کمترین هزینه از جمهوری اسلامی گذر کنیم و به یک دموکراسی که بتونه توسعه اقتصادی و سیاسی برای ایران بیاره این شانس رو تضعیف میکنه، که امیدوارم سازمان‌های سیاسی به خودشون بیان و با اجماع و موافقت بر سر یک مخرج مشترک، برنامه‌ای که همشون میتونه بیانگر منافع همشون باشه، به یک تشکل لازم برسن که بتونن جامعه را از این حرکت خارج بکنن. پیامد دیگه این نبود تشکل‌های سیاسی این هستش که جنبش‌ها به طور غیر ضروری و نابهنگام رادیکالیزه میشن. رادیکالیزه شدن جنبش خوب هستش از یک طرف، چون میتونه به تغییرات اساسی تر بیانجامه، ولی این رادیکالیزه شدن باید برنامه مند باشه، با توجه به توازن قوا باشه، به طوری باشه که بتونه جنبش تداوم پیدا بکنه و هزینه های زیادی برداخت نشه. اون رادیکالیزم کور به شانس موفقیت صدمه میزنه و ضعف تشکل های سیاسی متاسفانه باعث میشه که این رادیکالیزم در ایران یک رادیکالیزم سنجیده ای نباشه که بتونه بیشترین دستاورد رو داشته باشه.
شما اشاره کردین و گفتین که طبقه متوسط موتور محرکه دموکراسی هست در هر جامعه. چرا در ایران در دوران خاندان پهلوی و جمهوری اسلامی ما شاهد این نوع حرکت و تشکلیابی طبقه متوسط نیستیم؟
اولا در اون موقع طبقه متوسط شروع به رشد کرده بودش و زمانی میخواستش که بتونه خواستهای خودش رو پیدا بکنه. از طرف دیگه خب حکومت سد کرده بودش بستری رو که برای احتیاج طبقه متوسط احتیاج داشته که خودش رو متشکل بکنه، مانع این می شدش. اجازه به شکل‌گیری پیدایش و شکل‌گیری احزاب رو نمی دادش، سال جلوی رشد نهادهای جامعه مدنی رو می گرفتش متاسفانه، و اینها باعث می شدش که طبقه متوسط نتونه تشکل خودش رو پیدا بکنه. و این یکی از ضعف‌های جدی سیستم قبلی بودش که در این حالی که ما در تو عرصه توسعه اقتصادی موفق بودش، در عرصه توسعه سیاسی ناموفق بودش، و همین عدم موفقیتش که مانع شدش که طبقه متوسط بتونه نقش لازمی رو که باید در توسعه اقتصادی ایران ایفا بکنه ایفا نکنه، و این شکست نهایتا باعث فروپاشی سیستم شدش.
و این مسئله چقدر تاثیر داشت در تداوم حکومت جمهوری اسلامی؟
بسیار زیاد. طبقه متوسط در مسیر غلطی افتادش، بخش بزرگی از اون دچار این توهم شدن که حکومت دینی میتونه خواستای اونها رو برآورده بکنه، که این بخشی ناشی از عدم آگاهی، عدم رشد آگاهی طبقه متوسط ایران بودش، که اگر فرصتی به وجود اومده بود که طبقه متوسط میتونستش خودش رو متشکل بکنه، به آگاهی لازم دسترسی پیدا بکنه، در اون صورت از حرکت‌های اصلاحی در درون سیستم پشتیبانی میکرد، در آخرین لحظه میتونست از شخصی مثل مثلا بختیار پشتیبانی بکنه. اما جلوگیری از تشکلیابی و رشد طبقه متوسط، مشارکت اونها در فعالیت‌های سیاسی باعث شدش که طبقه متوسط در مسیر غلطی قرار بگیره. البته این نباید توجیه کننده اشتباهاتی باشه که سازمان‌های سیاسی ایران هم مرتکب شدن. انواع و اقسام سازمان‌های سیاسی ایران متأسفانه در مقطع انقلاب 57 دچار خطاهای متدولوژیک و سیاسی بسیار شدیدی شدند که جامعه رو در مسیر کاملا نادرستی قرار دادش.
اما آقای زمانی، همین طبقه متوسط که شما اشاره کردین در سالهای اولیه حکومت جمهوری اسلامی چرا عکس العمل متشکلی از خودش نشون نداد، یا عکس العمل حتی پراکنده از خودش نشون نداد؟
خب این موج انقلاب معمولاً وقتی راه میفته دیگه کنترلش سخت میشه، ولی شما بیایید در مثلا جنبش 88 که ببینید، این طبقه متوسط در دهه 80 رشد کردش، بعد از جمهوری اسلامی در اثر رشد درآمد نفت، و تأثیرش رو در کاملا به طور وضوح در رشد حرکت‌های اصلاح طلبانه می‌بینید، که متأسفانه حکومت این حرکت‌ها رو سرکوب کردش و اجازه ندادش که این حرکت‌ها رشد بکنه، و نتیجه‌اش وضعیتی که اکنون باش مواجه هستید.
یه مسئله دیگه هم خواستم مطرح بکنم، که اینه که چرا بخشی از جامعه ایران به ویژه در اعتراضات دیماه بیشتر از هر زمان دیگری به کمک خارجی تمایل پیدا کرده؟
به نظر من این 5-6 دلیل متفاوت رو میشه برای این ذکر کردش. در درجه اول فشار اقتصادی و فشار سیاسی و اجتماعی رو جامعه ایران بسیار بسیار شدیدیه، که دیگه جامعه دیگه نمیتونه واقعا این حد از فشار رو تحمل بکنه و نیازمند خارج شدن هرچه سریعتر از زیر این فشار خرد کننده هستش. این فشار تحمل ناپذیر، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی و سیاسی. از طرف دیگه حکومت تا دندان مسلحه و هر گونه راه حل رو سد کرده و شدیداً سرکوب میکنه. همچنین نیروهای اصلاح طلب، اصلاح طلب حکومتی هم در این چند دهه نتونستن جلوی حکومت رو بگیرن، اونها رو مهار بکنن و وضعیت بهتری به وجود بیارن. در نتیجه مردمی که تحت فشار خورد کننده هستن میبینن حکومت هر حرکتی رو، هر مطالبی رو سرکوب میکنه، نهادهایی در درون جامعه وجود نداره، در درون حکومت وجود نداره که بتونه یک راه حلی ارائه بده. همینطور مردم با یک اپوزیسیونی مواجه هستن متاسفانه که اون اپوزیسیون هم به اندازه کافی متشکل نیستش که بتونه یک بدیلی ارائه بده. در نتیجه در زیر فشار این فشار بسیار شدید، سرکوب شدید حکومت، ناتوانی اصلاح طلبان درون حکومت و نبود یک حکومت متشکل مستعصل میشن و نتیجه این استیصال رو شما در این میبینید که نگاهشون به این بر میگرده که کسی دیگه بتونه بهشون کمک بکنه، یعنی نیروهای خارجی بتونن بهشون کمک بکنه. دو عامل دیگر هم در اینجا نقش آفرینی کرده و میکنه. یکی این استش که در ایران یک شکاف نسلی بسیار گسترده عمیق به وجود آمده. نسل جوان خواهان پیوستن به جامعه جهانی، خواهان تعامل با جامعه جهانی هستش و اون هراس ها و اون نگرانی ها رو که نسل های گذشته داشتن و مثلا تحولات سیاسی قبلی رو تجربه کرده بودن، اون نگرانی ها رو ندارن، خواهان پیوستن به جامعه جهانی هستن، تعامل با جامعه جهانی هستن. این شکاف رو به صورت کامل در ایران به وضوح میبینید. علاوه بر اون، گسترش فناوری، اینترنت، رسانه ها هم به این مسئله، تلویزیون های خارجی هم به این مسئله کمک کرده. در تحلیل نهایی بعد اشاره کردش که هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش هستش، از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، غیره و غیره، این بدیهیه. ولی این اصل بدیهی رو تکرار کردنش کافی نیستش. اون چیزی که به نظر من مهم هستش این هستش که بین منافع ملی ایران و منافع ملی کشورهای دیگه، منافع ملی غرب، باید نگاه بکنید ببینید آیا همپوشانی وجود داره یا نه. این همپوشانی به چه میزان هستش و جاهایی که همپوشانی وجود نداره و احتمال تنش وجود داره اینها چیا هستن؟ به باور من، در تحلیل من، ما در یک مقطع تاریخی استثنایی در ایران هستیم که بین منافع ملی ایران و منافع ملی غرب یک درجه همپوشانی قابل توجهی وجود داره. این به این معنا نیستش که این همپوشانی 100% هستش، ولی در مقایسه با گذشته، تاریخ گذشته ما، الان همپوشانی قابل توجهی وجود داره. به نظر من وظیفه اپوزیسیون در این مقطع این هستش که بتونه از این همپوشانی برای به نحو مطلوبی، برای گذار از جمهوری اسلامی بهره برداری بکنه، به صورتی که هزینه گذار رو به حداقل برسونه و شانس موفقیت رو بالا ببره. و در اونجاهایی که این همپوشانی وجود نداره، این اپوزیسیون باید بتونه این تنش‌های محتمل رو که وجود داره مدیریت بکنه تا از این همپوشانی ها بتونه استفاده بکنه. انجام این کار مجددا نیازمند یک اپوزیسیون متشکله که متاسفانه وجود نداره. این اپوزیسیون متشکل باید هر چه سریعتر به وجود بیادش. ما نیازمند تشکیل یک جبهه نجات برای ایران هستیم. اگر این که همه نیروها رو در بر بگیره، برای شکل‌گیری این باید هر گروهی بتونه توانایی این رو داشته باشه که جلوی نیروهای رادیکال خودش رو بگیره و توجه خودشون رو متمرکز بکنن روی منافع مشترکی که وجود داره، تا این جبهه شکل بگیره و فراگیر باشه که تمام اقشار جامعه، تمام دیدهایی که وجود داره سیاسی، بتونن در اون مشارکت داشته باشن و اون رو خودشون رو متعلق به اون ببینن. در این صورت وقتی که چنین تشکلی شکل بگیره، اون موقع از این موقعیت استثنا که ما قرار داریم که بین منافع ملی ما و منافع ملی غرب هم پوشانی قابل توجهی وجود آمده، میشه به نحو صحیحی بهره برداری کرد، به صورتی که بتونیم از جمهوری اسلامی گذر بکنیم بدون اینکه جامعه در معرض خطرهای جدی قرار بگیره، زیر ساختاش از بین بره، دچار هرج و مرج بشه و غیره غیره. این مستلزم شکلی جبهه نجات ملی ایران هستش که توانایی و اراده لازم برای استفاده از این همپوشانی رو داشته باشه و توانایی اینون رو داشته باشه در جاهایی که این همپوشانی ضعیف هستش و احتمالاً تنش‌هایی وجود داره، اونها رو بتونه مدیریت بکنه.
ولی آقای زمانی، به نظر شما در شرایط فعلی اپوزیسیون و مردم همچین همگرایی و تشکیل جبهه، این پتانسیلش هست در جامعه ایران؟
شرایط عینی جامعه هستش. شرایط عینی جامعه، هزینه تداوم شرایط فعلی بسیار بالا رفته. همه گروه ها منافع مشترک دارن که از جمهوری اسلامی عبور بکنن به نحو سامانمندی و با هزینه کمی عبور بکنن. این برای مردم در درون جامعه کاملا ملموسه. اما تشکل های سیاسی متاسفانه دوچار در یک دام اجتماعی افتادن، در یک دامی افتادن که به جای تاکید روی منافع مشترک وارد بازی هایی میشن که منافع گروهی خودشون رو بیشتر بهش اهمیت بدن. بعد از این دام خارج بشن و به سمت همگرایی برن. برای حرکت به سمت همگرایی باید توانایی این رو داشته باشن که جناح‌های رادیکال خودشون رو کنترل بکنن. یک نکته دیگه هم که من باید اضافه بکنم این استش که تشدید تضاد و اختلاف در درون حکومت بسیار شدید شده و این ادامه پیدا خواهد کرده، شدیدتر هم خواهد شدش، این قطعیه. ما برای اینکه بتونیم به صورت سامانمند و با کمترین هزینه بتونیم از این جمهوری اسلامی استفاده بکنیم، اپوزیسیون باید بتونه از این اختلافات درون حکومت استفاده بکنه تا هزینه گذار از جمهوری اسلامی رو کم بکنه. برای استفاده از این اختلافات درون حکومت دوباره ما به یک اپوزیسیون متشکل نیازمندیم. اپوزیسیونی که متشکل نباشه نمیتونه از این اختلافات بهره برداری بکنه. نمونه بارز اون مثلا اپوزیسیون در افریقای جنوبی هستش که بتونستش به صورت بسیار خوبی از این اختلاف ها بهره برداری بکنه. وضعیت ما از بسیاری جهات میتونه شبیه افریقای جنوبی باشه. در افریقای جنوبی بین منافع ملی مردم افریقای جنوبی و منافع غرب هم پوشانی وجود داشتش. در اونجا در درون حکومت شکاف به وجود آمده بودش و اپوزیسیون متشکلی که آقای مندلا در رأس اون بودش تونستش به طور هوشمندانه ای هم از اختلاف درون حکومت استفاده بکنه، بهره برداری بکنه که هزینه عبور از اون استبداد رو کاهش پیدا بکنه، هم تونسته از همپوشانی که بین منافع غرب و آفریقای جنوب بودش بهره برداری بکنه و تنش‌های محتملش رو کنترل بکنه. در صورتی که ما بتونیم یک جبهه ملی برای نجات ایران شکل بدیم که بتونه فراگیر باشه و جلوی نیروهای تندرو رو بگیره، هر کسی بتونه، هر گروهی بتونه جلوی نیروهای تندرو خودش رو بگیره، در اون صورت ما شانس بسیار قابل ملاحظه‌ای خواهیم داشت که بتونیم از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، گذر بکنیم و به یک دموکراسی موفق که بتونه توسعه برای ایران بیاره دست پیدا بکنه. این شانس قابل ملاحظه است، اما ان تحقق اون نیازمند اراده و حرکت جدی بین نیروهای سیاسی ایران هستش.
و در نهایت آقای زمانی، هزینه این همگرایی حتی در بین اپوزیسیون و مردم برای گذر از جمهوری اسلامی در آینده نزدیک چی میتونه باشه؟
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، بدون هزینه نمیتونید این کار انجام بدید، خب این طبیعیه، ولی باید این اپوزیسیون چنانچه متشکل باشه باید این هزینه رو به حداقل خودش برسونه، به کمترین حد خودش برسونه و باید توانایی داشته باشه که از همپوشانی که بین منافع ملی ما و کشورهای غربی وجود داره استفاده بکنه برای گذار از جمهوری اسلامی، به شرط اینکه بتونه تنش‌هاش هم مدیریت بکنه، به گونه ای مدیریت بکنه که جامعه ایران وارد فاز خطرناکی نشه، هزینه های بیش از اندازه نپردازه، وارد فاز رویارویی‌های نظامی نشیم که بتونه زیر ساختای کشور رو کاملا منهدم بکنه یا به هرج و مرج‌های نسنجیده بیانجامه. این سناریو شدنی هستش. ما میتونیم از اختلاف، اگر یک اپوزیسیون متشکل وجود داشته باشه، ما میتونیم از اختلافات درون حکومت از یک سو و از همپوشانی که بین منافع ما و منافع کشورهای غربی وجود داره استفاده بکنیم تا به طور سامانمند و کم هزینه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و تنش‌هایی رو که وجود داره مدیریت بکنیم. تحقق این امر مستلزم تشکیل جبهه نجات ملی ایران هستش که در اون همه گروه‌ها مشارکت داشته باشن و توانایی لازم برای کنترل نیروهای تندروی خودشون رو داشته باشن تا اون مخرج مشترک شکل بگیره.
نظرات هادی زمانی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در لندن رو میشنیدید درباره پیامدهای اعتراضات دیما.
حتی کسایی که توی اعتراضات نبودن، یعنی صرفا توی اون مسیر داشتن میرفتن، مخصوصا همین خانم حامله‌ای که میگم که تفلکی رفته بوده عکاسی، از عکاسی داشته برمیگشته و هنوز هم جنازه‌ای تحویل نداده، یه مبلغ زیادی هم مجبور شدن پول بدن. حالا من مبلغشو دقیقا نمیدونم.
عموما همه لباس های یک دست داشتن ولی لباس های نیروی انتظامی نبود. گفتن عمدتا اینا به زبان فارسی صحبت نمی کردن، به زبان عربی بودن.
پیرزن و پیرمردی که درست نمیتونستن راه برن اما شعار میدادن. یعنی دیگه مردم واقعا از گرونی و حجاب و یعنی یه دونه دو تا مسئله نیست، از همه اینا خسته شدیم و مسلمه که میخوایم نظام عوض شه. یه پیرمرد فقط راه میاد خامنه رو فوش میداد.
رادیو فردا صدای شما را به اقصا نقاط جهان منعکس می کند.
چین یکی از متحدان جمهوری اسلامی است که در موضوعات مختلف از جمله در پرونده حقوق بشر از تهران حمایت می کند. گزارش های متعددی از کمک های چین به جمهوری اسلامی در زمینه تشدید سرکوب های داخلی منتشر شده، از آموزش افسران گرفته تا مجهز کردن دستگاه‌های امنیتی به ابزارها و تجهیزات تعقیب، مراقبت و سرکوب دیجیتال. نمونه‌هایی از دستاورد این همکاری در سرکوب اعتراض‌های دیما دیده می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از ایلیا جزایری بشنویم.
در جریان سرکوب اعتراضات دیما 1404 در ایران که طی آن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی کشته شدند، نقش تجهیزاتی که چین در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده به شدت مشهود بود، به ویژه در زمینه دیجیتال، قطعی مداوم اینترنت برای چند روز پیاپی و اختلالات ادامه دار در شبکه. این اقدامات برمیگردد به برپایی یک مرکز بزرگ در ایران در اسفند ماه سال 1403، مرکزی که با هدف کنترل ترافیک اینترنت تأسیس شده و همه قطعاتش از چین و از شرکت هواوی خریداری شده است. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در بحبوح اعتراضات دیما به چین رفته بود، سفری که رسانه‌های حکومتی در ایران آن را تعمیق همکاری‌های پلیسی ایران و چین توصیف کردند. رادان در حاشیه سفر به چین به خبرنگاران گفت:
تلاش هر دو کشور در حوزه مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین استفاده بیشتر از تجهیزات و هوش مصنوعی مورد توافق دو طرف واقع شد.
وانگ شیاونگ، وزیر امنیت عمومی چین، هم تعمیق همکاری‌های پلیسی میان ایران و چین را در راستای همکاری‌های جامعه راهبردی دو کشور دانست. بنابر داده‌ها و گزارش‌ها، چین پشت بسیاری از تحولات رویداد در روش سرکوب جمهوری اسلامی علیه معترضان ایستاده است، از صادر کردن دکترین سرکوب گرفته تا آموزش فرماندهان سرکوب و فروش تجهیزات به سازمان‌های امنیتی. سال 1399 یک توافق راهبردی با عنوان برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین منعقد شد. سهیل آزادی، عضو تحریریه سایت فکت‌نامه که مقیم کانادا است، در این باره به رادیو فردا میگوید:
خود معاهده هم بند سومش که اهداف اساسیه، هم زمینه‌های همکاری تو بند چهارم و اقدامات اجرایی تو بند پنجم یه چارچوب کلی یعنی سطح بالا برای همکاری امنیتی، هر نوع مشاوره فنی و تبادل تجهیزات اینا رو فراهم می‌کنه.
فکت نامه یک وبسایت راستی آزمایی فارسی است که مقر آن در کانادا است. دکترین امنیتی چین اولویت را به استقرار نظام و حمایت از امنیت نظام حاکم می‌دهد و آن را به هر چیز دیگر ترجیح می‌دهد. بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی در گزارشی به مفهوم حفظ ثبات در گفتمان رسمی چین پرداخته که به شکلی عملی به معنای سرکوب هر نشانه‌ای برای عدم ثبات یا حرکت جمعی و اعتراضات مردمی توسط نیروهای امنیتی است. انتقال دکترین امنیتی چین به ایران شامل برپایی مفهوم شهر امن هم می شود، مفهومی که برپایی منابع رسانه‌ای شرکت هواوی آن را تبلیغ می کند. این مفهوم در درجه نخست بر پایه نصب گسترده دوربین‌های هوشمند در اماکن عمومی مجهز به تکنولوژی چهره‌پردازی با هدف مقابله با مخالفان و کنترل امنیت با ابزارهای رایانه‌ای استوار است. از سوی بنابر گزارش‌های متعدد از سال 2003 میلادی دست کم 8 شرکت چینی متخصص در تکنولوژی‌های تعقیب و مراقبت وارد بازار ایران شده‌اند. شرکت هایی که برخی از آنها در معرض تحریم های آمریکایی و بین المللی قرار گرفته اند. سهیل آزادی، عضو تحریریه وبسایت فکت‌نامه، با اشاره به ضمیمه های برنامه 25 ساله همکاری های مشترک ایران و چین در این باره به رادیو فردا میگوید:
چند تا بند داره. من از خودم میخوام تعریف پروژه های مشترک برای توسعه و تقویت زیرساخت اطلاعات و ارتباطات. بعد سالهاشو میزنه، مثلا نسل پنجم، خدمات اساسی، تجهیزات ارتباط دور یعنی جی پی اس و اینها و لوازم الکتریکی مصرفی، خب موبایل و اینا میشه. همینطور همکاری با همدیگه برای توسعه نرم افزارهای پایه از قبل سیستم عامل و مرورگر آنتی ویروس و غیره. این پنج تا چیزی که اینجا تو بند دال اومده دقیقا نیازهایی که جمهوری اسلامی همیشه داشته، یعنی هم تو توسعه شبکه ملی اطلاعات طور کلی و هم تو توسعه زیرساختهای حالا نظارت از روی شبکه ملی اطلاعات.
سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 که مقر آن در بریتانیا است نیز گزارش داده که چین در ازای جریان مداوم نفت تخریفدار ایران متعهد شد که طی 25 سال حدود 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند، از جمله در حوزه های مانند مخابرات، اطلاعات و فناوری ارتباطات، مانند نقاط تبادل اینترنت بین المللی و فناوری های ماهواره‌ای. نخستین تحول به سوی سیستم‌های چینی برای فیلترینگ و شنود پس از اعتراض‌های سال 1388 موسوم به جنبش سبز آغاز شد. آن هنگام شرکت‌های آلمانی زیمنس و اریکسون در پی متهم شدن به همکاری با جمهوری اسلامی در شنود و قطع اینترنت به طور کامل از ایران خارج شدند و پس از آن تهران قراردادی با شرکت چینی هواوی منعقد کرد تا جایگزین این دو شرکت آلمانی شود. خبرگزار رویترز نیز سال 2012 میلادی گزارشی منتشر کرد که در آن میگوید بر پایه اسنادی که به دست آورده جمهوری اسلامی نیازش برای شنود و سرکوب دیجیتال را از راه همکاری با هواوی تأمین میکند. آرتیکل 19 نیز گزارش میدهد که انتقال فناوری چینی زیر ساختهای سرکوب ایران را از فیلترینگ و مسدودسازی اینترنت گرفته تا ابزارهای نظارتی تقویت کرده است. بنابراین گزارش دسامبر سال 2010 میلادی شرکت ZTE چین با شرکت مخابرات ایران قراردادی امضا کرد تا فناوری نظارت بر تماس‌های صوتی، پیامک، ایمیل، چت و ترافیک اینترنت با فناوری بازرسی عمیق بسته‌های DPI را ارائه دهد. اما ایجاد یک مرکز بزرگ در اسفند ماه سال 1403 با استفاده از قطعات چینی زمینه سرکوب گسترده دیجیتالی در سال 1404 را فراهم کرد. اما موضوع دوربین‌های مداربسته در ایران از حدود یک سال پیش دچار تحولات بزرگی شد. نخست اینکه خرید را تنها از فهرست شرکت‌هایی می‌توان انجام داد که اداره اماکن اعلام کرده است، شرکت‌های چینی. مراحل بعد مرتبط با نصب و راه اندازی نیز باید زیر نظر پلیس صورت بگیرد. سهیل آزادی از وبسایت فکت‌نامه در این باره توضیح می‌دهد.
اون چیزی که مطمئنی که اینا خریدن به خصوص از این 4 تا شرکت هایک ویژن و مینی ویو و تیانلی و جنجیان داهوا، اینا اینو دوربینه. یه قانون جدیدی اخیراً تصویب شده در یک سال گذشته که هر کسی از مراکز خرید و فروشگاه شروع شده که هر کسی که میخواد دوربین نصب بکنه برای CCTV برای مغازش یا محل کارش یا حالا فرض کنیم مرکز خریدی، اینا نمیتونن هر دوربینی بخرن. باید یه لیست داره اداره اماکن، باید برن از اون لیست تهیه بکنن اولا و بعد یه سیستمی وجود داره به اسم سبتام. توی اون سامانه اینا باید سبتام بکنن، این مردم عادی یا برای این جلو در مغازش یه CCTV ببنده، باید اون سامانه سبتام بکنه، بعد بره دوربین رو بخره حالا از هر تامین کننده ای، بعد بیاد به اینا اطلاع بتونن دوربین رو خریدن. مأمور پلیس میاد توی اون مکان اولا چک میکنه که دوربین کجا قرار گرفته، یعنی اینا یک ویوی دارن که کوچه‌های خیابون رو با تجهیزات مردم میتونن ببینن. بعد این مستقیم بس بشه به اداره اماکن.
تعدادی از شرکت‌های دیجیتالی چینی که در ایران فعالیت می‌کنند عبارتند از شرکت تیندای که متخصص سامانه‌های ویدیوی تعقیب و مراقبت است. این شرکت با وجود اینکه از سال 2022 در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت، اما از حضورش در ایران کاسته نشد و حکومت تهران به وارد کردن تجهیزات از آن ادامه می‌دهد. این شرکت نام سپاه پاسداران را در فهرست مشتریان خود درج کرده است. شرکت هایک ویژن در مرتبه دوم قرار دارد. این شرکت که فعالیت در ایران را از سال 2008 میلادی آغاز کرده نیز متخصص تعقیب و مراقبت از راه سامانه‌های ویدیویی است. شرکت هواوی از سال 2006 میلادی فعالیت در ایران را آغاز کرد و اقدام به نصب دستگاه‌های شناسایی و تعقیب کرد. دستگاه‌هایی که به سامانه‌های امنیت ایران امکان شناسایی شمار زیادی از معترضان را فراهم کرد. شرکت ZTE سال 2003 میلادی وارد بازار ایران شد. ZTE شرکت‌های مخابرات ایران را به سامانه‌های بزرگ شنود مجهز کرد. شرکت داهوا متخصص در دوربین‌های نظارتی هوشمند است. این شرکت فعالیت در ایران را سال 2013 میلادی آغاز کرد و همچنان دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را به دوربین‌های پیشرفته چهره‌پردازی و پیگرد افراد مجهز می‌کند. این شرکت سال 2019 میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. شرکت تنسنت نیز دستگاه‌های امنیتی ایران را به اپلیکیشن‌های تماس و تعقیب مجهز می‌کند. این شرکت از سال 2008 میلادی در ایران فعال است. شرکت یونی ویو، سومین شرکت چینی سازنده دوربین‌های مداربسته که معروف به مجهز بودن به تکنولوژی پیگرد نژادی است، نیز از سال 2008 میلادی وارد بازار ایران شد. اینها علاوه می‌شود بر همکاری چین با جمهوری اسلامی در زمینه آموزش افسران امنیتی، همکاری که از سال 2015 میلادی آغاز شد. بنابر گزارش شبکه الحره، بخشی از افسران امنیتی جمهوری اسلامی توسط همتایان چینیشان آموزش داده شده اند و این آموزش‌ها شامل تاکتیک‌های کنترل تجمع‌ها و تکنولوژی رصد و نظارت چینی برای سرکوب ناآرامی‌ها می‌شود. دانشگاه امنیت عمومی چین یکی از مراکز برگزاری این دوره‌های آموزشی است.
کمک چین به جمهوری اسلامی ایران در سرکوب‌های داخلی از طریق آموزش افسران گرفته تا مجهز کردن دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی. شنوندگان عزیز همراه ما بمانید برای شنیدن اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر.